الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا باب التعجب و له سیغ کثیره. فرمایند به افعلن تق بعد ما تعجبا اوجع به افعل قبل مجرور ببا و تل و افعلن سبنه کما اوفا خلیننا و اصدق به ما و حذف ما منه تعجب تستبح ان کان عند الحذف معناه یزه و فی کل الفعلین قد من لزما من اتصرف به حکم حتما. بعد از باب صفت مشبه باب تعجب رو جناب ابن مالک و سیوطی پیگیری میکنند. تتمه از بحثی که جلسه قبل عرض کردیم باقی مان، این تتمه رو که یک جمع‌بندی عرائض هست من سریعاً عرض بکنم و به امید خداوند وارد بحث جدید بشیم. محضر عزیزانم عرض بکنم که در صفت مشبه عرض کردیم دلالتش بر معنا علی وجه ثبوت هست که در ظاهر عبارات آقایان دو نظریه عمده وجود داره. یک نظر این که بر وجه ثبوت دلالت می کند بر معنا صفت مشبهه، یعنی بر مطلق اتصاف ذاتی به حدثی دلالت می کنه. محضر شما عرض بکنم که در مقابل نظر دوم که دلالتش را بر معنا استمراری می داند، به تعبیری که بعضی ها صراحتن داشتن مقید است به ازمنه ثلاثه، لکن با عرائضی که مطرح شد و نتیجهی که گرفته شد با توجه به خصوصا مشکلاتی که اون نظر قائل به استمرار طبیعتا خواهد داشت و دچار خواهد شد، نتیجهی که ما رسیدیم این شد که معنای ثبوتی دوام و استمرار مراد نیست، بلکه به این معناست که صفت مشبهه وضع، محضر شما عرض کنم، برای مطلق اتصاف ذاتی به وصفی شده است. خوب دقت کنند دوستان، در اسم فاعل که معناش معنای حدوثی است نظر به تجدد داریم، یعنی نظر به حادث شدن و بود شدن بعد از نبودن، یعنی این که یک زمانی نبوده است بعد حادث شده، بهش میگن حدوث دیگه. پس تقیید به زمان حادث شدن خود به خود در اسم فاعل وجود داره، به خلاف صفت مشبهه که برای مطلق اتصافه، برای مطلق اتصاف است. البته این البته رو ظاهرا دیروزم دیگه من خیلی واردش نشدم دقت کنم. البته ممکنه دوستان سوال کنن خب ما خیلی از موارد در استعمالات داریم که صفت مشبهه در معنای استمرار استعمال شده، معنای مستمر از او فهمیده می شود. جوابش اینه که خب هیچ منافاتی با عرض ما و بیان ما نداره. حتی ما میگیم ظهور صفت مشبهه در استمرار، اینو قبول میکنیم، ظهور صفت مشبهه در استمرار است. اما صفت مشبهه دلالت میکند بر استمرار به دلالت وضعی، یا به دلالت عقلی و اطلاقی. اینا خیلی با هم فرق میکنند. اونهایی که میگن قید ازمنه ثلاثه استمرار و دوام در مفهوم صفت مشبه نهفته است، معنایش اینه که جزء معنا از معنای موضوع لهی که واضع اراده کرده این معنا رو همین استمرار و دوامه، لذا اون نتایج رو به دنبال داره. که عمده ترین نکتش هم این بود که ما بسیاری از استعمالات رو باید قائل به مجاز بشیم. مجاز مگر چیه؟ مجاز استعمال در غیر ما وضعله دیگه، ولو شما قرینه قطعیه حاکمه هم داشته باشیم، قرینه که حل نمی کنه قضیه رو، رعیت و اصلن یرمی شما قرینه دارید، خب شیر بیشه که تیر پرتاب نمی کنه، یا رعیت و اصلن فلحمام مثلا. اصل اینجا رجل شجاعه، در معنای مجازی استعمال شده. اما وقتی ما میگیم صفت مشبه محضر شما عرض بکنن دلالت میکنه بر مطلق اتصاف، این اطلاق البته به ضمیمه بعضی از امور، این ضمائم مالا تقویت میکنه، صرف تقویته، که اولا مبدع اشتقاق صفت مشبه عمدتا اوصاف هست، لذا کم میبینیم یا نمیبینیم. شما ببینید صفت مشبهی از افعال، از اونهایی که دلالت بر کار بکنه، افعال به این معناها مشتق بشود، مثلا از ضربه، دقت میکنید، از معمولا اون احداثی که دلالت میکنن بر حالات عمدتا این گونه است دیگه. و کثیرن مقوی دوم این که کثیرن در مورد استمرار استعمال میشود، اینو ما قبول داریم. اینها رو وقتی ضمیمه میکنیم به همین اطلاق، به اطلاق، اطلاق یعنی مقید نبودن دیگه، دوستان جلسه قبل رو مطالعه کردن دیگه، مقید نیست به هیچ زمانی، به این اطلاق ضمیمه میکنیم، خود به خود استمرار بله مستفاده، علی نحو ظهور مستفاده. پس تفاوت میان این دو نظر در این که آیا تو استمرار استعمال میشه یا نمیشه نیست. اینو دقت کنن دوستان، تفاوت چیه؟ این که آیا استمرار جزء معناست یا جزء معنا نیست. نظر اول میگه اصل مبتلای به مجازات باید بشه، نظر دوم میگه نیست. میدانید اصطلاحا این تعبیر شاید شنیده باشن دوستان، میگن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، لا به شرط نسبت به زمانه. وقتی لا به شرط شد، حالا سوال، آیا در این موردی که ما استعمال داریم گذشته است، حال است یا آینده است، چیه؟ میگیم اگر قرینه داشتیم هر کدام میتونه باشه، اگه نداشتیم ظهور در استمرار داره دیگه. کسی که نگفته میگن هم فل متعلق یفیدل بله عموم، وقتی نگفتیم چه زمانی سازگاری داشت با استمرار، خب استمرار مثلا مستفاده دیگه. لذا محقق رضی هم در اون ادامه عبارتی که دیگه من شلوغ میشد نخوندن، ایشون فرمودن که لاچن لما اطلق ذالک ولم یکن بعض الازمنت اولا من بعضه. وقتی مطلقه ما بگیم گذشته چه فضیلتی نسبت به آینده داره، بگیم آینده چه فضیلتی نسبت به حال داره، اگر قرینه نداشتیم ولم یکن بعض الازمنت اولا من بعضه کان الظاهر و ثبوت اون فی جمیع الازمنه الا ان تقوم قرینه، تا جایی که ما قرینه نداشتیم میگیم ثبوت و همه ازمنه، الا ان تقوم قرینه تون علا تخصصه به بعضها کما تقول کان هادا حسنا فقبوها، هم کانه دلالت میکنه هم فقبوها دلالت میکنه که استمرار نداره، یا این که بگیم هادا حسنا الانه فقط. لذا عمده تفاوت اینه که آیا استمرار وضعیست یا استمرار عقلی و به دلالت محضر شما عرض میکنم که اطلاق. این نتیجه گیری اول، سان اجازه بدن من به ثمر برسانم، این نتیجه گیری اول که ما دیگه معنا رو به نظرم اون حدی که لازم بود، البته بیانهای دیگر میشه مطرح کرد ها، لذا من الان یکی از نوشته های دیگه هم آوردم، یه بیان دیگری داشتم دیگه میخواستم عرض کنم، گفتم شلوغ میشه، این بیانهای متعدد هم گاهی اصل مطلب رو به نظرم انسان رو دچار غفلت میکنه. ثانیا اولا ما چی شد؟ به کجا خورد؟ نتیجه این شد که ما معنای ثبوتی رو اون چیزی که به نظرمون صحیحه عرض کردیم، محضر شما عرض میکنم با اینکه دیدید دو طیف گسترده و عمده هم بودن، ما یکی دو تا عبارت هم برای دوستان نقل کردیم، حتی بعضی هاش هم دیگه ذکر نکردیم، دو طیف گسترده بودن. ثانیا دقت کنن عزیزان که اون چه مد نظر متکلم در صفت مشبهه است، ملحوظ در ذهن متکلم است، فقط و فقط دلالتش بر اینه که صفتی برای موصوفی ثابته، صفتی قائم به موصوفی است، این است و جز این نیست. به خلاف اسم فاعل، اسم فاعل در اسم فاعل گاهی متکلم ممکنه به اقتضاء معنایی که اون حدث داره علاوه بر فاعل نظرش به مفعولی که حدث بر او واقع شده است هم جلب توجه پیدا بکنه، معطوف بشه. اینا برمیگرده به همون توضیحات قبلی ما، همین نکاتی که عرض می‌کنم از شکم اون حرفا بده خارج میشه. علتش همون تجدد و حدوثی است که در اسم فاعل عرض کردیم. به یک بیانه، به این بیان یه مقدار لیز هست، ولی به یک بیانی تو اسم فاعل ما نظرمون خارجه، افعال خارجی، اون چیزایی که در خارج حادث میشود، کی میکنه، کی بر کی واقع میشود، اما در اسم صفت مشبهه این گونه نیست. میخواییم حالت اصابت بکنیم برای یک ذاتی. خب بدونید نتیجه این عرض ما در ثانیان چه میشود؟ در نتیجه روشن میشه که اولا چرا علما میگن صفت مشبهه از فعل لازم گرفته میشود و نه فعل متعدی. بله؟ چرا از فعل لازم گرفته میشه؟ چون در صفت مشبهه قصر نظر، اکتفاء نظر میشه به چی؟ به فاعل. وقتی شما بخواید وقوعش بر مفعول رو بیان بکنید، یعنی حدوثش رو دارید بیان میکنید، دقت میکنید؟ یعنی دارید حادث شدن، تغییر زمانی درش ایجاد میکنید، در حالی که ما گفتیم صفت مشبهه تغییر زمانی بله نداره. ثانیا اون چه که صحیح به نظر میرسه که بزرگوارانی هم مطرح کرده اند اینه که صفت مشبهه هم میتوانه از فعل لازم گرفته بشه هم از فعل متعدی. دوستان ظاهرا تناقض میبینن تو ذهنشون، درسته؟ هم از فعل لازم میتواند گرفته بشه هم از حتی ما عرض میکنیم مراد شاید بسیاری از علما که گفتن از فعل لازم گرفته میشه همینه. اونایی که میگن از فعل لازم گرفته میشه منظورشون این نیست که از فعل متعدی گرفته نمیشه، حتی بعضی از عبارات لیزه ها من قبول دارم، ولی بخوام بشکافن، چون بالاخره بعضی از مباحث با اینکه روشن بوده پخته نبوده، بالاخره اون جا افتادگی رو نداشته. شما وقتی که نمیدونم نخود و لوبیا و چهار تا چیز دیگر رو قاطی میکنید توی یک آب، یک ساعت بپزه میپزه، اما وقتی جا میفته که نه با هم به تعبیر مچ بشن، اون موقع جا میفته. لذا خیلی از مواقع شما عباراتی رو از قدما میبینید مطلب به تعبیری روشن بوده، اما نه به اون وضوحی که مثلا کامل و 100% باشه. لذا قلم های نمال لیز شده هست، اختصاص این بحث هم نداره، بالاخره در سیر زمان باید مباحث پخته بشه دیگه، دقت میکنید؟ گاهی صده های طول میکشه که یک بحث علمی به ثمری برسه. محضر شما عرض میکنم اونهایی که گفتن از فعل لازم گرفته میشود، مرادشون این نیست که از فعل متعدی گرفته نمیشه، بلکه معنای اینه که اگر ما از فعل متعدی هم میخواییم بسازیم، باید فعل متعدی رو از جهت معنوی تقدیر فعل لازم بکنیم، یعنی جهت وقوعی درش لحاظ بله نشه، بلکه جهت صدوری درش لحاظ بشه. و الا اگر این نباشه، من از شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم، توضیحی که ما دادیم اینه که اصلا نمیشود معنای تعدیه، یعنی معنای وقوعی در صفت مشبهه لحاظ بشه. چطور در استعمالات محقق شده؟ رحیم رو چطور آقایون استثناء میکنن، میگن مثلا سماعن داریم، علیم رو چطور میگن داریم. البته بعضی از افعال یه حالتی دارن که ممکن انسان نتونه حالت تعبیه رو ازشون جدا و خیلی سخته، خصوصا افعالی که روی کار نه حالت متمرکزن، مثل ضربه. دقت میکنید؟ مثل ضربه، به خلاف مثل علمه، مثل رحمه، این موارد متفاوتن. لذا عرض میکنیم، محضر شما عرض میکنم، اولا چرا گفتن از فعل لازم، ثانیا اون چه که به ذهن میرسد اینه که فعل متعدی به ما و متعدی مشکل داره، اما اگر فعل متعدی رو محضر شما قصد نظر از معنای وقوعیش بکنیم، به فعل خارجی کار نداشته باشیم، به حالت خارجی کار نداشته باشیم، میتواند از ایک صفت مشبهه محضر شما عرض میکنم که بنا بشود. ثالثا، این ثالثا به اصل مطلب میخوره، اون اولا که اول گفتیم، ثانیا که زیلش دو نقطه گفتیم، این ثالثا. بازم روشن شد که چرا آقایون میگن صفت مشبهه نسب به مفعول به نمیدهد و اگر نسب بدهد بنابر تشبیه مفعول به، یه توضیح هم نمیخواد. هرچی در این مورد قبلی گفتیم اینجا هم مطرح کنن دوستان. خب علتش اینه که اینا منافات پیدا میکنه و معنای ثبوتی. تشبیه مفعول به، من در عرائض عبارت عرض میکردم، توضیحات عبارت میگفتم، یعنی صرفا در ظاهر اعراب نسب پذیرفته، اما باطن معنا مفعول به نیست. چرا؟ اگر باطن معنا مفعول به باشه یعنی چه؟ یعنی این حدث وقوعش بر مفعول مورد لحاظه و وقوعش بر مفعول نمیشود مورد لحاظ باشد به حدوث مد نظر نباشه. تقید به زمان میاد دیگه. وقتی که شما میگید، من داره شما عرض میکنم یه تشبیه تنظیر، یه تنظیر بکنیم، از یه جهاتی ممکنه مبعد باشه اما از یه جهاتی مقربه. یه وقت هست میگید فلانی زننده است، زننده است، یعنی میخواید این صفت رو برایش ثابت بکنیم. اصلا کاری ندارید این زدن بر کسی واقع شده نشده، این صفت در این شخص وجود داره، این حالت تغییر زمانی نمیاره. حالا این زدن چه واقع شده؟ اصلا این سوال پیش نمیاد. اما یه وقت هست میگید فلانی امر را زد، این ناخودآگاه میره روی حدوث و تغییر به یک زمانی که یک در یک زمانی واقع شده، این مثلا تغییر زمانی میاد، تغییر زمانی که اومد میشه حدوث، از معنای ثبوتی که لا قید نسبت به زمان است خارج میشود. یه مثال دیگه بزنم بحث رو به اتمام برسونیم. یه وقت هست میگید زیدان عالمون، فکر نکنید فقط این مباحث رو ضربه و کاره، نه، رو حالات هم ممکنه باشه. یه وقت هست میگید زیدون عالمون و توجه هم ندارید که فلان چیز رو بهش عالمه ها، نه، فقط میخواید بیان کنید صفت علم برای زید بله ثابت. عالم است به چی؟ مهم نیست، صفت علم رو میخواید برای ثابت بکنید، این میشه چی؟ صفت مشبهه، معنای ثبوتی. اما یه وقت هست میگید زیدون عالمون ان اباه فدار، زید عالمه، به چی عالمه؟ به اینکه پدرش تو خونه است، به این علم داره. اینو میتونیم بگیم معنای ثبوتی داره؟ بله؟ نه دیگه، متعلق براش اومد، مفعول براش اومد. معلوم رو ما ذکر کردیم در اینجا، وقتی معلوم رو ذکر کردیم تقید زمانی میاد دیگه، حدوث میاد. یه زمانی این علم نبود وقتی پدر در خانه نبود، و این یا بود مثلا این شخص آگاه نبود، اما وقتی پدر در خانه رفت و این آقا آگاه شد به این که پدر در خانه هست، این علم براش حاصل شد. میدونی حدوث دیگه، معنای حدوثی است که میشود اسم فاعل و دیگه صفت مشبهه نخواهد بود. بفرمایید. خب این از کجا معلوم مثلا صفت مشبهه باشه؟ شاید صیغه مبالغه باشه. ما بگیم رو مصداق بخواد وارد بشید، مصداق رو باید بررسی کنیم. دقت میکنید؟ مشکلی هم نیست. یعنی یه وقت انسان میذاره رو مصادیق، انسان وارد میشه و بررسی میکنه، خصوصا صفاتی که در مورد خداوند مطرح شده. اونها معنا شما رو میگم بعضی از جوانب ممکنه درش لحاظ بشه، ما اصلا هم مثال نزدیم. اگرم مثال بدیم گفتیم کان زیدان حسنا، نگفتیم کان الله علیما حکیمات اونجا همین بحث مطرح میشه. دقت میکنید اونجا همین بحث مطرح میشه. لکن خود همین علیم صفت مشبهه چرا باشه؟ دقت میکنید صفت مشبهه چرا باشه؟ ممکن بگیم محضر شما عرض میکنم که صیغه مبالغه است. مضافاً بر اینکه ممکن خود خداوند تبارک و تعالی خصوصیت داشته باشه. یعنی ما قرینه داشته باشیم از خارج بر اینکه علمش نسبت به اشیاء حادث نیست. و این قرینه حاکمه میشه. ما که در جایی که قرینه وجود داره که بحث نمی کنیم. قرینه همیشه حاکمه بر ذوال قرینه است. هیچ قاعده و ضابطه علمی نمیتونه بر قرینه حاکم بشه. مثلا شما مباحث اصولی که میخونید که از اعتراضاتی که معمولا بیان میشه مباحث اصولی همینه که شما اصول چون در خلأ بحث میکنه دیگه، یعنی در جایی که قرینه نباشه خلأ به این معناها. اینو دقت کنید، اگه شبهاتی باز پیش نیاد نه توضیحات داره. محضر شما عرض بکنم که قرینه ای نباشه. اگر مثلا میگیم افعل ظهور در چی داره، این در صورت عدم وجود قرینه است. یکی از شبهات اینه که خب شما اینو بحث میکنید وقت میذارید، اما وقتی که اصول مقدمه فقه دیگه احکام است، حتی اصول اصول اندیشه است نه فقط اصول الفقه، اما ما بین معمولا طریق بیان میکنیم تو مباحث اینجوری معمولا جا افتاده، میگن خب اونجا غالبا محفوظ به قرینه است، روایات محفوظ به قرینه است، آیات محفوظ به قرینه است. دقت میکنید چه فایده ای داره؟ خب یک قاعده کلی که مطرح میشه اگر خواستیم تو مصداق پیاده کنیم، تو مصداق فقط اون قاعده نیست، ممکنه بعضی از موارد ده ها امر دیگر مؤثر باشه. دقت میکنید ضابطه یعنی لو خلیه و تبعه، خودش باشه و خودش. خب اونجا یه مثالی است که باید بررسی بشه، نقد بشه، جهاتش مطرح بشه. مطلب کلی همین است که عرض کردیم. یه بذارو مثال های ساده هم پیاده کرده.
این صحبتتون
من اطلاق دیگه. خب
این مطلق اکتساب این معنی نیست که لحاظ ذهنی فقط
اکتساب
یک
ذات
همینه.
خب این فرق داره با این که شما به این وقتی که قرینه ندارید یعنی جمع بشه با عرض باشه. نه یعنی فقط لازمی اکتساب، یعنی حسن دارید، این ذات، نه اینکه حسن دارد چون قرینه نداری مرد دارد ظرف استعماله.
ببینید من میخوام بگم زیدون حسنون دائمن،
درسته؟ خب الان قرینه نه میخوام بگم، اما نمیگم، میخوام بگم زید دائما حسن است. یه وقت دیگه میخوام بگم زید دیروز حسن بود. یه وقت دیگه میخوام بگم چی؟ زید فردا حسن است یا زید الان فقط حسنه. اطلاق مفید استمرار معناش اینه. اگر شما خواستید بگید دیروز حسن بود، باید بگید امسه. نیارید محضر شما هم بکنم اقراء به جهل کردید. اگر بخواید بگید فردا حسن خواهد بود، باید بگید قدم، یا الان رو باید بگید الانه. اما برای استمرار، ولی درون معنا نیست، برای افهام معنای استمرار قید دائما لازمه، میگیم نه، چون اطلاق خودش مفید استمراره. زمانی دون زمانی برتری نداره که، یه زمان بر زمان دیگر. لذا اگر متکلم بگه زید حسن است، هیچی نگه، بله اثبات حسن کرده برای زید، اما این بالاخره در ظرف دیگه، در ظرف زمانی است. چه ظرف زمانی مورد نظره؟ بگیم چون قید نیاورده است، استمرار مرادش بوده. بله؟ ما میخواییم بگیم خب پس این مجمل میشه، متکلم اصل اینه که اجمال گویی نکنه. اطلاق معناش همینه. نه اما ظرف استعمال چی؟ لحاظ ذهنی در معنای موضوع اللهی درسته، اما ظرف استعمال چی؟ بالاخره این حسن در یک ظرفی مراد هست یا نیست؟ بابا اجمال که توجه نمی کنه، اجمال گویی که نمی کنه متکلم. که متکلم وقتی میگه زیدون حسن، یه چیزی در نظرش هست که کی حسن بوده، اجمال گویی که نمیخواد بگنه. که شما این بیانتون میدونید به کجا منجر میشه؟ به این منجر میشه که تمام مطلقات مجمل هست. مطلق گویی خودش یک بیان، یک زبانه، یک زبان گفتاری است که تو عرف هست. حالا این از جهت مبانی باید حل بشه. دقت میکنید؟ میگیم متکلم وقتی که در مقام بیان هست، حکیم هست، افاده معنا و القاء معنا میخواد بکنه، از عدم اجمالگویی است، از عدم هزالت و نمیدونم شوخی و امثال این هاست، این عبارتی که مطرح میکنه باید دارای معنا باشه. خب دارای معنا هست، میگیم زیدان حسنون. خب زیدان حسنون چه؟ این میشه اجمال. نسبت متعلق ظرفش میشه اجمال. نه اطلاق اجمال نداره دیگه. اطلاق اگر شرایطش تمام باشه اجمال نیست. حالا این دیگه پشتوانه بحث داره، اینو به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیرید. بفهمید
تفاوت می‌دارن کلا بین یه چیزی که مثلا پیوسته باشه، مثلا این مثال معروف که مثلا درست باشه، با یه چیزی که تکرار بشه، یعنی خود به صورت صفت مشبهه ای میشه و مثلا زدن روی یه چیزی هی تکرار بشه، هی بخواد تکرار بشه، علت دوام بخواد تکرار بشه، اینو به صورت صفت مشبهه ای نمی‌سازه.
این اگر لحاظ اون حادث شدن بشود دیگه نمیشه، اون چه صيغه مبالغه. تکرار حدث میشه صيغه مبالغه. دقت می‌کنید؟ صیغه مبالغه معناش همینه دیگه. اثبات محضر شما عرض بکنم که حدث برای ذات علا نحو تعدد و تکرار.
چجوری
میشه؟ توجه نداریم به آمد و رفتش، فقط میخوایم این صفت رو ثابت بکنیم. حالا در خارج این گونه است که میاد و میره، کاری نداریم بهش. ولی اون چه که مورد لحاظه چیه؟ اونچه که مورد لحاظه به عنوان معنای موضوع اللهی ما در نظر میگیریم، اتصاف این ذات به این صفته. حالا ممکنه از جهت ماده، چون ما داریم هیئت رو میگیم ها، دقت کنن عزیزان، هیئت صفت مشبه، هیئت معنای هیئت رو داریم بحث میکنیم، ولی ماده ممکنه یه حالتی داشته باشه که اومد و رفت داشته باشه. تو گفتن بعضی از اوزان صفت مشبهه عارضه، یقرأ و یزول، مثل فرح یه حالت رو داره. خب عنایت بفرمایید عزیزان به ادامه بحث. هذا باب التعجب. خب نکته ای که به عنوان پیش درآمد و قبل از شروع بحث خواهیم عرض کنیم، تعجب معناش برای دوستان روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. همون به تعبیر شعور داخلی و کیف نفسانی که نفس بهش منفعل می شود وقتی که یه اموری رو برخورد می کنه، یه چیزی رو بزرگ می بیند، یه چیزی رو محضر شما عرض بکنم که عظیم می بیند یا شبیه به او، خصوصا جایی که سبب خفی باشه. اینو دقت کنید، لابلای مباحث نیاز داریم. معمولا تعجب از خفاء سبب پیش میاد. خود معجزه هم باعث تعجبه همینه دیگه. میگن معجزه خارج از علت و معلول، تو مباحث عقایدشون دوستان خوندن، خارج از سلسله علل است یا نیست؟ بله نیست، لکن ما علل رو درک نمی کنیم، خفاء سبب داره، دو باعث تعجب ما میشن، باعث تعجب میشه. چون اگر خیلی از چیزهایی که امروز بود هزار سال قبل بود میگفتن این معجزه است، در حالی که علل در کنار هم جمع شدن، کشف شدن، به این معلولات رسیدن. لذا اون چیزی که در تعجب بیشتر باعث ایجاد تعجب میشه خفاء سببه. اینو تو توضیح سیاقی که ایشون میگن من شاید بعداً استفاده کردم. خب مطلب اول این که تعجب ساختارهای فراوانی داره، اساليب فراوانی داره در زبان عرب، که به یک اعتبار می توانیم بگیم به دو دسته کلی تقسیم می شن. اولا اون اسالیبی که ضابطه معینی نداره، بستگی دارد به قدرت بیان متکلم و منزلت بلاغی او، هرچه فصیح تر بفرمایید بله قادرتر. چارچوب خاصی نداره، ما خطکش بذاریم بگیم تو این چارچوب تعجب فهمیده می شود، خارج از این چارچوب نه. چند تا مثال بزنم برای دوستان، بعض مثال ها رو همیشون گفتن. مثلا آیه مبارکه می فرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، چگونه به خدا کافر میشوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد. ساختار ساختاری کلماتی که کنار هم چینش پیدا کردن، یکی از معانی که القاء میکنه و ابهام میکنه تعجبه. یعنی خداوند میخواد بفرماید من در تعجبم. البته این تعبیر تعبیر مناسبی نیست، تعجب از کیفیاتی است عارض نمیشود بر ذات خداوند تبارک و تعالی، نسبیه دیگه، یعنی به اعتبار مضافان الیه، به اعتبار ماست که این مایه تعجب است که شمایی که مردگان بودید شما را زنده کردن چگونه به خدا کافر میشید. یا مثلا ساختاری مثل سبحان الله، البته اگر قرینه ای داشته باشیم که تدل علی ان المقصود منها التعجب، این تو فارسی هم میگیم دیگه، گاهی در مقام تعجب چی میگیم؟ میگیم سبحان الله. تو عربی هم داریم. حالا من ذهنم یاری نمیده، ظاهرا نداریم. شاید هم دوستانی که حفظ هستن تو سوره یوسف قبل از اون حاشا لله ما هذا بشرا سبحان الله داریم یا نداریم؟ نداریم ظاهرا، درسته؟ بله. حالا مثلا تو همچنین مقامی میشه درسته استعمال بشود دیگه، درسته؟ سوم لله در رو فلانن، مثلا لله در رو زیدن، روی ساختار معمولی است. لله جار مجرور، در رو فلانن هم مضاف مضافان الیه، مبتدا مؤخر خبر مقدم، مثل فدار زیدان است، مثل لزیدن مثلا کتاب و امرن است. اما ببینید از این ساختار عرب چی میفهمه؟ تعجب میفهمه. لله در رو زیدن، نسبت دادن به خدا، نیکیش مال خداست. یعنی اینقدر نیکه که ما نمیدونیم علتش چیه، این خفاء سبب، علت نیکیشو نمیدونیم، نسبت میدیم به خدا، خداست که نیکی این شخص را باعث شده است. ساختارهایی مثل یا لکه یا لهو یا لی، خاطرتون هست در سویتی؟ بله، من فکر منم باز مغنیه. در باب ندا ایشون میگه، ظاهرا حالا باب استغاثه است، باب منظومه، اون آخرش میگه این حرفایی که زدیم تو استغاثه، همین ساختار ممکنه در متعجبون من استعمال، یا للعجب، یا استفهام تعجبی. یکی از استفهامات استفهام تعجبی است، یعنی استفهام در مقام تعجب. دیگر از ساختارها که خیلی روشنه، افرام به ذهن دوستان رسیده، مصدر تعجب و مشتقاتش عجبه، مثلا میگیم عجب تو من زیده، خود همین بیان تعجبه دیگه. فهلوم مجر را فعلله و تفعلله، موارد دیگر هم داریم. اما اینها همه چی بودن؟ بله، ساختار غیر منضبط. در مقابل مورد دوم که اسلوبی است مربوط به ضابطه معین، قیاسی است و قواعد خاص داره، و طبیعتا هر متکلمی قدرت استعمال داره، اختصاص به فصحا و بلغا نداره. این اسلوب دارای دو صیغه است، صیغه ما افعله و افعل بهی. بخوانیم این مقدار عبارت رو ببینیم چقدر میتونیم بحث کنیم. هاوا باب تعجبه و لهو صیغ کثیره، برای این تعجب صیغ کثیره است ماننده. ببینید ما یک بیان دیگری عرض کردیم که باز خیلی سر نخوریم روی این عبارت، لهو سیغان کثیره، این شاید به ذهن بندازه که مثلا این سیغ مدونیست. نه، مدون ضابط مند نیست. اذا بعدش هم مقابلشو که میخواد دیگه میگه ول مبوب له، اونا رو تعبیر مبوب میکنه. یعنی مبوب یعنی یک باب مستقل داره. میتونیم بحث ادبی بکنیم، شاخه‌هاشو بحث بکنیم، شرایطشو بحث بکنیم، ساختارشو بحث بکنیم، اما اینا نه، سیغان کثیره یعنی سیغ غیر منضبط، مانند که بلیغ بودن، فصیح بودن، میزان بلاغت و فصاحت در چگونگی ارائه این ساختارها مؤثره. مانند کیفت اکبرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم که توضیح دادیم، یا سبحان الله ان المؤمن لا ینجس، سبحان الله که مؤمن آلوده نمی شود. ظاهرا ینجس ذمه دارن دوستان، ینجس هم درسته، لغت داریم هم ینجس داریم هم ینجس، ولی ینجس ظاهرا محضر شما عرض بکنم که مشهورتره. البته محضر شما عرض بکنم که اگر نجسه باشه مازیش ینجسو است، اگر نجسه باشه ظاهرا ینجسو است، که هر دو هم به یک معنی است.
پس هر حرفی که اگه ما با کلامی تجربه بگیم میتونه توی ساختار اول قرار
بگیره. بله، یه ساختاری که فصاحت و بلاغت درش رعایت بشه، تعقید نداشته باشه، ابهام نداشته باشه. بله میشم. واهن للیلا ثم واهن واها هی المنا لو اننا نلناها. شعر از ابن نجم گفته شده است. واهن، حالا ترجمش دیگه خیلی مهم نیست، من مفردات چه حرف کنم، مثل خیلی هم چیز مشکل داری مثل بعضی از اشعار نیست. واهن کلمتون یقال و اندت تعجب، البته تعجب از طیب شیء رو معمولا میگن، یعنی وقتی که تعجب میکنی از خوب بودن یک چیز، گاهی تعجب از بد بودن است، گاهی تعجب از خوب بودن است. که گفته شده است این، مثلا بعضی هم گفتن واهن اسم فعله معنای اعجبو. حالا لیلا که اسم امرأتن، که بعضی از نقلها دوستان لیلا دارن ولی سلمو ندارن، ریا ندارن. بله شما هیچ کدومو نداری؟ نه دیگه. چند نفر متأهلن سر این کلاس؟ خب پس نمیشه بعد این تلفن رو زن. دوستان دانشجوان اینجا، حالا دوستانی که گوش میدن سنا بالاست، اینا دار پای به این مطالب کشیده میشه، مزاح اینه. ولی من خصوصا اونایی که میداشتنشون پایین‌تر بود بعد ما بحث میکردیم. بله، المنا یا المنا به ضم یا کسر میم جمع منیه آرزو آرزوها، لو هم برای تمنیست. نل ماها یعنی اصابت، رسیدن، ضمیرم به همون منا برمیگرده. بله، المنا یا المنا هر دوش درسته گفتم، یعنی محضر شما عرض بکنم آرزوها جمع منیه. تعجب میکنم للیلا از پاکیزگی او، سپس تعجب میکنم تعجب کردنی که هیه المنا لو اننا لنلناها. فقط مصرع اول در محضر شما عرض میکنم متن سیوطیست. والمبوب له، اون چه که تبویب و مضبوط شده است. بوب الکتاب یعنی چه؟ این کتاب رو باب کرد، یعنی مدون مرتب، اون چیزی که میتونیم مضبوطش بکنیم، یعنی مضبوط شده است، مرتب شده است. لهو برای این تعجب، فی نحو در علم نحو یه بابی اومده براش. صیغت ها دو صیغه است که اشار الیها به قوله. آقای کرمی هنوز دارم تو شعره هم کجایی آقای
کرمی؟
اشار الیه ما به قوله هم
فقط همون کلمه واقعا تجربیه
هم
از خود عبارت
میفهمیم که این تجربیه نه، خود واهن، خود واهن بله به معنای حتی بعضی گفتن اسم فعل من اعجبا هست دیگه. محضر شما عرض بکنم که اشار الیه ما به قولهی به افعله اشاره کرده است به این دو صیغه جناب ابن مالک به قول خودش که فرموده است به افعله. یه مقدار خارج بگیم، من نمیدونم عبارت میتوانیم بخونیم یا نه، این چند دقیقه که فرصت داریم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. این از مطلب اول. مطلب دوم، صیغه ما افعله و افعل به، جدا جدا میخوام هر کدام رو بررسی نسبتا اجمالی بکنیم، البته نه کاملا اجمالی، بینابین دیگه. مثل ما احسن زیدن. این عبارت چه تراکیبی داره؟ ترکیب اول رو مثل جناب سیبویه گفته هست که ما رو مای ما احسن زیدن رو نکره تامه بدانی. نکره تامه یعنی چه؟ بله، ما لفظ ما یا نکره است یا معرفه است. دقت کنن عزیزان، اصطلاحات اجمالش تو ذهن دوستان باشه برای اون که در مغنی میخونن دقت بکنن، حتی اونجا هم شاید به این انضباطی که عرض میکنیم باید جنبندی بشه. یا معرفه است یا نکره است. هر کدام از اینها یا تامن یا ناقصند. یا تامن یا ناقصه. تامه یعنی چه؟ تام یعنی دیگه نیاز به چیزی نداره، نیاز به چیز ماوردی برای روشن شدنش بله تامه دیگه. صله نمیخواد بعدش، موصوف نمیخواد، صفت نمیخواد بعدش. یا ناقصه اند. معرفه تامه اگر ما به معنای معرفه تامه باشه یعنی چه؟ یعنی معنای اشیعه. الف لام معرفه بودنشو میرسانه دیگه. اشیعه اگر معرفه ناقصه باشد یعنی چه؟ بله؟ همون مای موصوله. معرفه ناقصه. چون نیاز به چی داره؟ صله داره. میگیم ناقصه، محتاج به صله است. نکره هم یا نکره تامه است. نکره تامه به چه معناست؟ شیعون که البته دیگه نیاز به جمله صفت نداره. نکره ناقصه که گاهی نکره ناقصه رو چی میگیم؟ نکره موصوفه. شاید چنیده باشن دوستان. نکره موصوفه یعنی به معنای شیعون نیست که بعدش محتاج به چیه؟ جمله‌ای که برایش صفت بیاد. حالا جناب سیبویه میفرماید که این ما نکره تامه است، یعنی به معنای چیه؟ به معنای شیعون که جمله بعدش هم دیگه صفت براش نیست. ببینید؟ ببینید چرا نکره تامه میگیره ایشون؟ چون میگه صفت ممکنه سبب رو خفا اصلاب رو از بین ببره. نه، میخوام سبب مخفی بله بماند دیگه. تعجب میخوام از این برداشت بشه. این صیغه خیلی روش بحثه، این دو صیغه که ما تعجب رو از کجا میفهمیم، سبب رو از کجا میفهمیم. مثلا تراکیب باید این معانی رو افهام کنه دیگه، بفهمونه. پس ما به معنای شیئون نکره تامه مبتدا، نکره تامه و مبتدا. باز از دوستان سوال کنن، خب شد به معنای شیئون نکره است، مصوغ ابتدای به نکره چیه اینجا؟ احسنتون، خود معنای تعجب، خود معنای تعجب. البته بعضی بیان دیگری هم دارند، بعضی بیان دیگری هم دارند، میگن تخصیص تقدیری خورده، شیئون به معنای شیئون عظیمونه. میخواد تعجب بفهمونه دیگه، شیئون عظیم. من بیان اولی که دوستانم فرمودن ما بیشتر میپسندیم. احسن زیدن، احسن فعل و فاعل، زیدن مفعول به، جمله خبر برای ما. تقدیر عبارت چی میشه؟ بله، تقدیر عبارت چی میشه؟ شیئون احسن زیدن یا حسن زیدن، یه چیزی نیکو کرد زید را. چیزی نیکو کرد زید را. چی نیکو کرد؟ نمیدانیم. خفاء سبب دیگه. همین خفاء سبب باعث چی میشه؟ بله؟ تعجب میشود. باعث تعجب میشود. این ترکیب اولی که آقایان ارائه دادن، جناب سیبویه مطرح کرده است. تا برسیم انشاءالله به تراکیب بعد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, my God.